شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
منم تشکر می‌کنم و با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، با توجه به اینکه این بحث بیماری PTSD بحث خیلی مهمی است و خیلی هم مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته و سوال‌های خیلی زیادی هم در این زمینه داریم، با اجازه شما و با اجازه شنوندگان این گفتگو رو لااقل به برخی از این سوال‌ها بپردازیم که این سوال‌ها خیلی عقب نمونن.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، خانم زهره با ابراز لطف و محبت به شما رادیو نوشتن که من در مورد بیماری PTSD قدری در اینترنت هم خوندم، اما جواب سوال زیر رو پیدا نکردم. سوال من به این صورته که آیا اگر یک زن حامله دچار بیماری PTSD بشه، فرزند او بعد از تولد این سیمتوم ها یا علائم رو از خودش بروز میده و اصولا تأثیر بیماری بر جنین چگونه است؟
بله، مرسیم که با سلام بهشون و توضیح این که بیماری PTSD بیماری است که سطوح مختلفی از زندگی فرد رو همونجور که قبلا گفتیم تحت تاثیر قرار میده. در تاثیرات روانی جسمانیش خب تاثیرات مستقیم هورمونی داره، به خصوص دو تا هورمون دوپامین و نورآدرنالین رو قلزتشون رو پایین میاره یا سنتزشون رو قدی مشکل میکنه در بدن بیمار. از اونجایی که جنین مستقیما از خون مادر تغذیه میکنه، از همون ابتدا میتونه با عرض کنم که اختلال این دو تا هورمون مواجه بشه. این یکی از تازه فرایندهای مسئله‌ای که از بازتاب‌ها و پیامدهای PTSD روی جنین طبیعتاً تاثیر روی سایر دستگاه هورمونی میتونه مستقیما در رشد و تکوین جسمانی و همینطور در تکوین دستگاه عصبی جنین مستقیما تاثیر بذاره و در نتیجه ما کودکی به دنیا میاد بیاد که از قبل مریض هست. حالا قدی کوتاه من توضیح میدم در ارتباط اهمیت این دو تا هورمون که عنوان مثال فقط عرض کردم، و الا تاثیرهای خیلی زیادی در سوخت ساز، در خواب و خوراک، در مجموعه خلاصه دستگاه روحی روانی مریض ایجاد میشه که مستقیما رو جنین تاثیر میذاره. مثلا افسردگی مادر بلافاصله تاثیر میذاره روی جنین. ولی برای اینکه کوتاه کرده باشم، یه فوکوس فقط میخوام روی قسمت هورمونی به خاطر اهمیتش در سلامتی یا عدم سلامتی جنین و کودکی که بعدم به دنیا میاد. هورمون دوپامین از جمله نقشاش اینه که هورمونی است که مثل سروتونین مسئله نشاط، میل به زندگی و خوشحالی رو به اصطلاح در فرد سالم تأمین میکنه. بنابراین نبودش مستقیما به معنای بیقراری به معنای فقدان میلی به زندگی، نوعی حالت افسردگی اجباری، به خاطر اینکه از ابتدای تولد وقتی که تحمیل میشه به اون کودک نمیتونه افسردگی ناشی از فشارهای محیطی باشه، بنابراین میباید گفت که در واقع میشه مادرزادی و اجباری تحمیلی به کودکی که به دنیا نیامده مریض شده از قبل بیماری PTSD که خودش میشه نتیجه باشه از جنگ افروزی یه عده ای. هر ذات PTSD عرض کنم که یکی از علتاش جنگ باشه که عدد مهمتری علتش هم هست. حالا بنابراین این نزی غلظت هورمون نور آدرنالین که پایین میاد، مریض توان برنامه ریزی استراتژیک رو، یعنی در واقع کودک میتونه و همینطور خود مریض که PTSD داره، ولی در اینجا سوال روی اون جنین هست، کودک توان برنامه‌ریزی استراتژیک رو که در قسمت قش خاکستری قدامی مغز هست به لحاظ محلی که در مغز داره، توان برنامه‌ریزی در آزمون مدت از دست میده. در نتیجه رفتارش یک رفتار ایمپالسیو، رفتاری غیر از روی حساب و کتاب و برنامه‌ریزی میشه، رفتاری خواهد داشت ناگهانی، نابهنجار و غیر قابل کنترل. اون چیزی که در بیماری ADHD که بعدا بهش خواهیم پردازه در وقت بحران ها مثلا خیلی معمول هست، بنابراین از اونجایی که پیک های شیمیایی که در قسمت قش خاکستری بخش قدامی مغز یکیشون نور آدرنالین هست که انتقال سیگنال ها رو تأمین میکنه و میسر میکنه، بنابراین پایین بودن آدرنالین نور آدرنالین مستقیما به فقدان برنامه استراتژیک به خاطر نرسیدن سیگنال ها موجب میشه. بنابراین یک اختلال شخصیتی، یک اختلال رفتاری، یک اختلال بیهیویر به اصطلاح ایجاد میشه در کودک. بعدن یک واکنش، یک سعی میکنه که بالانس ایجاد کنه یا دفاعی از خودشونه در مقابل کمبود دوپامین و نور آدرنالین. در نتیجه میاد آدرنالین زیادی ترشح میکنه. آدرنالین از هورمون های استرس هست. خود آدرنالین باعث بیقراری کودک میشه. بیقراری کودک انرژی فوق العاده زیادی ازش میگه و خلاصه بنابراین کودک وارد یک دور باطل شده. این بیقراری در جنین حتی قبل از تولد هم میتونه وجود داشته باشه که موجب اختلال رشدش میشه، موجب حتی کج شدن ستون و فقراتش میشه، اونچه که در جراحی بهش اسکولیوز میگن، با خلاصه مجموعه گرفتاری های جسمی و روحی. بنابراین تازه من فقط وارد یک پنجره کوچیک از مسئله شدم، یعنی توجه بفرمایید من توی یه وادی خیلی باریک رفتم در ارتباط با مجموعه تاثیرات وحشتناکی که PTSD روی مادر حامله میذاره و در اینجا روی جنین و کودکی که بعدها به دنیا میاد. این فقط یک جنبه هورمونی کوچیکش رو توضیح دادم. به خاطر اهمیت این دو تا هورمون در مغز من روی اینا فوکوس کردم و الا میشه در سطوح مختلف روی مثلا اختلال خواب کودک، روی همه عدم توانمندیش در استفاده از استعدادهاش و خیلی چیزای دیگه وارد رو بحث کرد. من جمع میکنیم صحبت رو اینجا که بله جواب مثبته که تاثیر میذاره PTSD در مادر حامله روی کودک که بعد به دنیا میاد و تاثیرات بسیار ماندگار متاسفانه میذاره که درمانهای طولانی میخواد و هزینه های گزاف.
خیلی ممنون دکتر. آقای فرزاد نوت کردم با ابراز محبت به شما و رادیو میفرمایند که من برنامه مربوط به بیماری PTSD رو گوش دادم، میدانم که این بحث هنوز ادامه داره. با این حال سوالی داشتم به این مضمون که چرا بعد از جنگ ایران و عراق هیچ کتاب و یا یک اثر علمی در مورد این بیماری منتشر نشد؟ با توضیحاتی که شما میدید میبایست این بیماری به عنوان یکی از مشکلات روحی بعد از جنگ به مردم آموزش داده میشد تا دانش عمومی بالا بره و اونهایی که مبتلا هستند به موقع مورد درمان قرار میگرفته.
بله سوالشون تموم شد؟
بله.
دیگه ادامه نداره سوال چیزی دیگه؟
نه خیلی. چرا سوالش نیست که چرا این کار نشد در ایران؟
بله خواهش میکنم. بله عرض کنم که اگه قراره که جنگ موهبت الهی باشه آنچنان که آیت الله خمینی میگفت، دیگه نمیشه از مصیبت ها حرف زد، یه چیزی یا موهبت یا مصیبت. اگر که جنگ رو بشود به دلیل 8 سال ادامه داد، دیگه نمیشه از عواقب روحی روانیش برای مردم کتاب نوشت و یا اطلاعات عمومی پخش کرد، بلکه این جنگی باید به عنوان یک فاجعه بزرگ که تعمیش به ملت ایران سرپوش گذاشته میشود، روش این مخفی میموند، عواقبش، معلولینش، آثار محیط زیستیش، ضربه های اقتصادی که به پیکر نحیف جامعه ایران خورده، کشور ما که به خصوص ما یک اقتصاد بسیار در همدسته ناموزون و با رشد عجیب غریب ناهنجار از شاه به ارث برده بودیم و بعد از اون یک جنگ 8 ساله تمام پتانسیل های اقتصادی فشار در هم میریزه، مدارس رو به بیمارستان تبدیل میکنه، اتوبوس ها رو به آمبولانس و مردم به جای رفتن تو مزرعه میباید که تو زیر زمین میرفتن و چرا خاموش میکنن. بنابراین اون کارزار وحشتناکیست که اسمش بود جنگ ایران و عراق و 8 سال و این ملت و بر هر دو ملت از دست تعمیر شد. بنابراین اگه قرار در عوام فریبیست، اگه قراره که ملتی رو در خاموشی در بیخبری گذاشت، سانسور کرد، انتشار و انتقال اندیشه رو مسدود کرد به روان مردم و به وجدان عمومی جامعه، علل قاعده نبایدی که در ارتباط با عوارض و عواقب یک همچین جنایت بزرگی کتاب نوشت، به خصوص در عرصه علمی. بنابراین طبیعی است از اونجایی که تا اونجایی که به مدیریت سیاسی و به اون سیاست و سیاست گذاری که از بالا عمل میکنه برمیگرده، خب طبیعتا نه تمایلی به چنین کاری بوده و نه هم توجهی به این مسئله شده. این تعریف ما همونجور که در برنامه قبلی هم عرض کردم تعداد فوق العاده بالایی داریم که از جمعیت ایران که دچار PTSD هستن و این بیماری میره تا نسل‌ها به ما آسیب برسونه. یک نکته رو اگر که بعدی، خب حالا با همه تنفری که آدم از جنگ و از این حاکمیت استبدادی نالایق داره، خدی فاصله بگیم یه مقدار چیزتر علمیتر و یا ارز کنم که خونسردتر نگاه کنیم، فرض کنیم که اصلا ایرانی نیستیم مصاحبت میکنیم، اون وقت یک مسئله که هست و میتونه تا مقدار کمی البته عمل بکنه اینه که اساسا PTSD به عنوان تشخیص خدی جدید هست در بسیاری کشورهای اروپایی، حتی خب خدی از کنارش رد میشن، نه اینکه بی اهمیتش بزن، بلکه به عنوان تشخیص روش فکر نمی کنن. خیلی جاها PTSD رو به جای افسردگی درمان می فکر میکنن که افسردگی است، وقتی درمانش میکنن خیلی جاها تصور میشه که PTSD اسکیزوفرنی نیست، خیلی جاها تصور میشه که PTSD بیماری های نوروسایکیاتری هست، بیماری های نورونی. و از کنم که اینه که بخشش همینه، یه جنبش همینه، منتها من تصور میکنم جدا از همه اینها یک فاکتور دیگه رو هم باید اضافه کرد، یک پارامتر جدید، و اون اینه که در کشوری مثل ایران اساسا خب پژوهش، تحقیق و مکاشفه در عرصه علمی چیزی نیست که توصیه میشه. تا اونجایی که هست خرافه، عقب ماندگی، تاریخ اندیشی و عرض کنم که مسائل بسیار قشری در جامعه امروز مطرح میشه و ازش حمایت میشه. کسی دنبال این نیست که دانش عمومی جامعه بالا بره، بخصوص در عرصه علمی تحقیقاتی بشه. شاید به مناسبتی عرض کردم در یک کنگره خیلی بزرگ با جمعیت 20,000 نفر که من شرکت کردم در کانادا، یک دونه سخنران ما از ایران داشتیم مطبوعا از کل کشور 75 میلیونی، در حالی که در سوئد 8-9 میلیونی برای اینکه فقط سیاسی بشه ما 23 سخنران داشتیم در اون کنگره. یعنی منظورم اینه که اساسا تمایل عمومی حاکمیت به این نیست که در عرصه علمی قدمی برداشته بشه، چون جهل و عقب ماندگی و متاسفانه تاریخی رو نمایندگی میکنه. بنابراین به نظر من قوی ترین دلیل سیاسی است. دلیل بعدی اینه که تجربه های علمی در کشوری مثل ایران گرفتار دیکتاتور اولویت نداره و نهایتا و به طور ضعیف اما PTSD خودش یک تشخیص جدید است.
این فرمایشتون بسیار درسته در رابطه با مدیریت سیاسی، اما به هر حال این دوستان عزیز روانشناس ما در ایران وقتی با یک جامعه جنگ زده روبرو هستیم برای سالها، به طب بخش عمده یا بخش غالبی از ناهنجاری ها اگر ناشی از جنگ و بحران های ناشی از جنگ و استبداد باشه، با اینو بیماری ها دائم روبرو میشن دیگه، درسته؟
بله.
خب به طب و سوال من نمیدونم آیا واقعا اینجا تحقیقات شده در ایران یا نه، سوال من این است که حاکمیت به جای خود محفوظ، نقش و وظیفه ما مردم در این زمینه، دوستان روانشناس ما در ایران چیست و آیا عمل کردن محدودیت هاشون چی بوده؟ من نمیدونم، شما چند بار اشاره فرمودین که با هیئت های علمی روانشناسی در ایران ارتباطات نزدیک ندارین، امیدوارم اگر میشنون با ما تماس بگیرن و جواب این سوال رو پیدا بکنیم که آیا شده نشده، و اگر نشده جدا از همه فرمایشاتی که به درستی شما فرمودین چرا نشده از طرف اونها.
بله، ملاحظه خوبی بود، منم موافق هستم، امیدوارم که همکاران ما عزیزانی که در داخل عزتی خوب فعالیت میکنم زحمت میکشن در رشته روان پزشکی روانشناسی در کارهای درمانی کلینیکی، اگر امکان وجود داشته باشه با ما تماس بگیم ببینیم که کاری شده و مثلا به لحاظ آماری در کجا هستیم. اما یک توضیح عمومی که خودم میتونم بدم در طور و کلی در ارتباط با کارهای تحقیقی و پژوهشی در ایران، جدا از گرفتاری هایی که امروز عناصر فناتیک و وابسته به حاکمیت انواع اقسام مافیاهای دانشگاه ها الان و نظارت های خودسرانه خارج از صلاحیت های علمی انجام میشه، مطلبی که ما باش مواجه هستیم، این البته یک ارسی تاریخی طولانی تر است و صرفا به طول عمر جمهوری اسلامی محدود میشه، اینه که اصولا ما در عرصه علمی متاسفانه مصرف کننده بودیم، همونطور که در اقتصادمون، همونطور که در سایر رویکردهای اجتماعی ما مصرف کننده بودیم و هستیم. هنوزم که هنوزه شما اون چی که میبینید در کتابخانه‌های دانشگاه تهران و در سایر محافل و خلاصه انستیتوهای علمی ترجمه هاست، ترجمه هایی که خیلی هاش بعضی موقع احساس میکنه آدم حتی به غلط مثلا ترجمه شده، بخشا به دلیل فنی و انطباق های غیر ممکن زبان ها به هم، اما ما مصرف کننده، این یک واقعیته، ما به لحاظ پژوهشی هنوز مصرف کننده هستیم، هنوزم که هنوزه خوب رو به قرض داریم و فکر میکنیم که همه حرفا رو و حرف آخر رو اینها میزنن. اگر این مسئله به قدری اهمیت داره که باید حتی در یک برنامه مشخص روش صحبت کرد، این مسئله اهمیتش اونجا خیلی زیاد میشه که ما در عرصه سیاسی هم همینطوریم، در جامعه شناسی، در خیلی جاها، در فلسفه مثلا، ما اگر که به این نقطه میرسیدیم کاری که در ترکیه و پاکستان، در ترکیه و مصر مثلا شده و سعی میکردیم که برای ایران نسخه بدیم، از درون ایران فکر ایرانی تولید بشه، فکر عمومی خاص خود ما ولو ضعیف اما مال خودمون، و این باور به خود اونقدر تقویت شد که فکر میکردیم که خب به درون نگاه کنیم و از اونجا جوانه‌ای زده بشه، حتما هم به کشفیات و تحقیقات بزرگ دست پیدا می‌کردیم و هم این که ما هم می‌رسیدیم به صدر، می‌رسیدیم به ردیف کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی در عرصه علمی. متأسفانه یک قدری در این رابطه خودکمبینی عمل می‌کنه که ما هنوزم که هنوزه همچنان مصرف کننده هستیم و خیلی جا هم حتی چشم بسته فرمول‌های قرب رو با همه تفاوتهایی که دارن مثلا استفاده میکنم. من اینو در مکالماتی که در حاشیه کنگره با همکاران ایرانی داشتیم ای بردم که مثلا رفرنس هایی که میدن وقتی که ارجاع میدن باز ارجاع میدن به فلان مقاله نشی نیچر یا ساینس فلان که خب مثلا تولید شده در غرب. پس اینه که ما هم باید شروع کنیم حتی در عرصه علمی، در عرصه علم پزشکی مثلا شروع کنیم خودمون توضیح کنیم، هرچند که کم اما به تدریج، و این مصرفی بودن رو از اینجا هم مثلا باش برخورد کنیم. اینه که من تصور میکنم که راه حل ایران در اینه که یک اندیشه جدید و بدی از درون جامعه در همه عرصه ها تولد پیدا بکنه، چه در اقتصاد جامعه شناسی رو عرض کنم که مثال عمومی، و چه در عرصه علمی. ما احتیاج به این داریم که به معضلات مشخص جامعه خودمون نگاه کنیم و براش نسخه بدیم. مثلا PTSD یک بیماری فوق العاده فراگیره در ایران، من شک می‌بندم روش با توجه به جنگی که بوده و اینا، بنابراین خب چرا نباید در ارتباط با PTSD ما کنگره ها میره، اصلا ایران میزبان کنگره ای در ارتباط با بیماری های ناشی از جنگ میشد، چرا نباید اینجوری میشد؟ خب طبیعتا میدونم که موانع سیاسی عمل میکنه، اما یک کنگره علمی در ارتباط مثلا با بیماری PTSD، بیماری های ناشی از جنگ و انواع اقسام بیماری، اینه که باید شروع کنیم ما هم جدی بگیریم مسائل کشورمون و به ویژه تولید کنیم و از این حالت استفاده
مصرف کننده دائمی. بله انشاءالله.
بله و این سر تناور مدتی سر به خاموشی گذاشته که باید بیدار شه، زمان بیدار شدنش رسیده. آقای دکتر، خانم الهام از سوئد پس از ابراز محبت و لطف نوشتن که من یک سوالی دارم، اما اول توضیحی میدم. همسایه سابق ما در ایران یک خانم بودند که 60 تا 65 سال سن داشتند. پسر ایشان در اثر بمباران‌های جنگ همراه چند نفر دیگر زخمی شدند و در بیمارستان از بین رفتند. خانم همسایه ما خودش شاهد بمباران نبودند، چون در مسافرت و در شهر دیگری بودند، اما وقتی که پسرشان از دنیا رفتند ایشان در بالین او بودند. ایشان بعد از مرگ پسرشون همیشه کابوس داشتند و همیشه گریه می‌کردند و گوشه‌نشین شده بودند. آیا این حالت به بیماری PTSD مربوط میشه یا اینکه ایشان مشکل دیگری پیدا کرده بودن؟
بله، والا از کنم که ما مراجعه میکنیم مجددا به سیمتوم های اجباری بیماری، از اینجایی که ما فلاش بک ها رو گفتیم باید حتما باشه و از اونجایی که گفتیم تهدید یک حادثه مرگ‌آور یا نزدیک به اون حادثه بسیار سخت و شکننده که البته خب مرگ فرزند شکننده هست، یعنی سخت و دردناک هست، این میتونه به هر حال باز تا حدودی حالتی مثل PTSD ایجاد کنه، اما نه دقیقا. چیزی که تو این رابطه نزدیک‌ترینش هست اینه که یک افسردگی عمیق که خب میتونه مماس بشه بر بیماری سیکوز یا سایکوسیس بسره، و در این حال اگرم افسردگی نباشه، چون من الان محدودیتم خیلی زیاده بخاطر اینکه نمیتونم سوالهای تکمیلی مطرح کنم، فقط آلترناتیو های مختلف و فرضیه های متفاوتی رو مطرح کنم. یک مورد دیگه که میشه روش بحث کرد و محتمل هست اینه که ایشون دچار یک نوع ریاکتیو سایکوسیس یا ریاکتیو سیکوز میتونن شده باشن، باز یعنی در واکنش بحرانی به عرض کنم که این بحران از دست دادن فرزندشون و عزیزشون دچار یک فشار روحی سنگین شدن که بعد به طبع اون باز فاز افسردگی شروع شده. ولی به نظرم این حالت و مجموعه کیز و قضیه به گونه است که بیشتر میباید که ابتدا افسردگی رو حتما به عنوان تشخیص افتراقی کنار گذاشت، بعد رفت سراغ PTSD. یک کلید اساسی در شناخت PTSD اینه که باید حتما یک حادثه سنگین بوده باشه، که البته میتونه مرگ فرزند خیلی میتونه برای مادر سنگین، میتونه واقعا زلزله ایجاد کنه، اما در سیمتوم ها و در مجموعه علائم فلاش بک ها اجباری هستن، باید فلاش بک، کابوس ها کافی نیست، کابوس ها میتونه باشه، کابوس ها میتونه ناشی از افسردگی و یا اون ریاکتیو سایکوسیزم باشه.
سپاسگزارم.